یک روز پاتریک به من پیشنهاد داد با او جلوی دراگستور شانزلیزه کار کنم. گفت که آنجا به دلیل رفت آمد مشتری های مهربان و سخاوتمند محل فوق‌العاده است. برای اینکه دست رفاقت به هم بدهیم به یک کافه رفتیم. او یک لیکور سفارش داد و من هم یک قهوه. پاتریک لیکور زیاد می‌خورد. جلوی دراگستور هم حتی دست کم اول کار گدایی خیلی راحت نبود. آنجا هم از جمله جاهایی بود که باید ضمن جاگیر شدن از قلمرو خودمان که بقیه حسرتش را داشتند مواظبت می‌کردیم. یادم می‌آید یک روز سر و کله چند نفر که اهل اروپای شرقی بودند جلوی دراگستور پیدا شد. آنها وانمود می‌کردند چلاغند یا رعشه دارند. یکی از آنها حتی عصا هم داشت. یک قوطی مقوایی دستشان می‌گرفتند، جلوی مردم می‌ایستادند و از آنها می‌خواستند سکه‌ای در آن بیندازند. آنها از ما خواستند آن محل را ترک کنیم، اما چون من از جای خود جم نخوردم، یارویی که عصای جعلی داشت و احتمالاً رئیس آن دسته بود، به من فحاشی کرد و با دستش اشاره کرد که یعنی بروم. وقتی این صحنه را دیدم، حسابی صدایم را بالا بردم و گفتم من از جایم تکان نمی‌خورم. در این هنگام با عصا تهدیدم کرد. از بس هیجان زده بود، چیزی نمانده بود دختر نوجوانی را که داشت وارد دراگستور می‌شد زخمی کند. من که خونم به جوش آمده بود، آن احمق را به ویترین فروشگاه کوبانده و به محض آن که دیدم غافلگیر شده است، گفتم از قلمرو و من گورش را گم کند وگرنه عصایش را آنچنان در ماتحتش فرو می‌کنم که از دهانش بیرون بزند. در این هنگام دو پلیس امنیتی که به دلیل بازی دو تیم پاری سن ژرمن و المپیک مارسی با اتومبیلشان در شانزلیزه گشت می‌زدند سر رسیدند. همان موقع یارو برای اینکه آنها را مجاب کند من کتکش زده ام خودش را روی زمین انداخت. اما پلیس ها که از داخل اتومبیل خود صحنه را نگاه کرده بودند دیده بودند که نزدیک بوده او دخترک را زخمی کند و من اصلا کتکش نزدم. خلاصه او شروع کرد به فیلم بازی کردن اما نقشش نگرفت. پلیس ها به آنها گفتند که از آنجا بروند وگرنه همهشون را به اداره پلیس میبرند. آنها هم معطل نکردند و بدون تظاهر به چلاغ بودن یا رعشه داشتن فلنگ را بستند و رفتند. پلیس ها مرا به داخل ماشین خود بردند و یک غذای گرم مهمانم کردند. بله، ما همه ناگزیر بودیم مثل شیر، مدام از قلمرو به خود محافظت کنیم و همیشه گوش به زنگ باشیم. کسانی هستند که هدفشان بیشتر بیرون راندن شما از قلمروتان است، به خصوص جوانهایی که هیچ احترامی برای قدیمی ها قائل نیستند. بنابراین، وقتی یکی از آنها را می دیدم که اطراف در ورودی دراگستور می پلکد، بلا فاصله با پاتریک دست به کار می شدیم. تهدیدش می کردیم و پس از کلی بد و بیراه گفتن کاری می کردیم که دمش را روی کولش بگذارد و گورش را گم کند. اما با وجود این، بعضی از آنها از رو نمی رفتند و سر حرف خود می ماندند. آن موقع بود که من بیان که از خودم ضعف نشان دهم، به آنها می گفتم برای بیرون کردن من از آنجا باید از روی جسدم رد شوند و مرا بکشند. قصد نداشتم محلی را که به زحمت برای خودم دست و پا کرده بودم به کس دیگری واگذار کنم یا آنجا را با او شریک شوم. هرگز اجازه نمی دادم کسی پا روی دومم بگذارد. خیابان مثل یک جنگل است و برای آدمهای ضعیف، بیحال و ترسو آینده ای ندارد. اگر مقاومت نکنی و نشان ندهی که آماده جنگیدن هستی، تازه واردها بدون تردید زمینت میزنند و صندوقت را خالی میکنند. اون موقع است که کار از کار گذشته و دیگر آه و ناله سودی ندارد. همچنین باید مراقب کسانی باشی که پیشنهاد میدهند در برابر بقیه از تو دفاع و محافظت کنند. اگر قبول کنی، آخرش بردهشان میشوی. استثمارت می کنند و پولت را تا سکه آخر از چنگت بیرون می کشند. آنها برای تضمین امنیت تو روز به روز توقعشان را بالا می برند و کمی بعد از همه چیز محرومت می کنند و اگر دستاوردت زیاد نباشد از گروه بیرونت می کنند. اگر دشت کنی در گروهشون میمانی، وگرنه زیر پایشان لهت میکنند و اگر هم خودت را به نفهمی بزنی آنچنان بلایی سرت میآورند که در برابرشان سر تسلیم فرود آوری. گداهای نسل جدید هر روز که میگذرد به ارزشها و کهنه کارها بی‌اعتناتر میشوند، به خصوص اگر در یک محل نان و آبدار کار کنیم. زمانی که جلوی درگستور خیابان پیترزبورگ کار میکردم، به سرم زد از ماشین مشتری هایی که در محل مخصوص موتورسیکلت پارک میشد مراقبت کنم، تا چنانچه پلیسی از راه رسید قبل از اینکه برگه جریمه را به شیشه بچسباند به صاحبان آنها خبر دهم. وقتی نزدیک شدن پلیس ها را میدیدم، سریع داخل درگستور میپریدم و به آنها خبر میدادم. آنها هم بلافاصله خودشان را میرساندند. این ایده معرکه هم مردم را خوشحال کرده بود و هم باعث شد نسبت به من بذل و بخشش نشان دهند. گاهی از اوقات هم از سگ‌ها یا دوچرخه‌های آنها نگهداری می‌کردم یا برایشان تاکسی می‌گرفتم. اکثر مشتری‌ها پول خوبی به پاتریک و من می‌دادند. هر از گاهی هم برای من خوراکی می‌خریدند. کار به آنجا رسید که مشتری‌های درگستور همه مرا می‌شناختند. با پاتریک توافق کردیم که او گدایی کند، من هم از ماشین‌ها نگهداری کنم و هرچه در می‌آوریم با هم تقسیم کنیم. آخر من تا 12 شب و پاتریک تا ساعت 2:30 شب که فروشگاه بسته می‌شد در محل می‌ماندیم. بعضی مواقع ما را با شبگردها اشتباه می‌گرفتند. ما به آگوستین نگهبان شب درگستور باورانده بودیم که پلیس هستیم و از طرف اداره اطلاعات مأموریت داریم مراقب ورودی درگستور باشیم و اگر چنین پوششی داریم به این دلیل است که بتوانیم بهتر جاسوسی کنیم. چون آنها هر از گاه می‌دیدند با پلیس‌های گشت گپ می‌زنیم باورمون می‌کردند و این کار باعث خنده و تفریح ما می‌شد. یک روز دوست قدیمیم پاکو پیش ما آمد و پیشنهاد داد با هم همکاری کنیم. 3 نفری شروع به کار کردیم. من تا حدودی نقش رئیس گروه را بازی می‌کردم. ما خیلی خوب همدیگر را می‌فهمیدیم و به ندرت اختلافی بینمان پیش می‌آمد. البته هر از گاه نقلی به هم می‌زدیم، اما چون هیچ وقت از روی بدجنسی نبود، به سرعت با هم آشتی می‌کردیم. یک شب یک رنوی ولساتیس درست کنار من ایستاد. راننده از ماشین پیاده شد و در عقب را برای خانمی متشخص که سنی از او گذشته بود باز کرد. گفتم سلام خانم، خواهش میکنم اگه ممکنه یه سکه‌ای به من بدید. او لبخندی به من زد و پاسخ داد وقتی برگشتم و وارد درگستور شد. راننده به من گفت نگران نباش، ایشون زن بسیار سخاوتمندی هستن. از او پرسیدم این خانم کیه؟ و جواب داد ایشون شاهزاده خانم خواهر ملک حسن دوم پادشاه مراکش هستن. به محض اینکه آن خانم از درگستور بیرون آمد و در ماشین را برایش باز کردم، یک اسکناس 100 یورویی به من داد و گفت باز هم بر می گردد. پاکو و پاتریک را صدا زدم و اسکناس 100 یورویی را نشانشان دادم. ما قبلاً هیچ وقت از این اسکناس ها ندیده بودیم. من به خودم می بالیدم، اما آنها یک کمی حسودیشان شد. پرسیدند این را چه کسی به تو داده؟ گفتم یک شاهزاده خانم، خواهر پادشاه مراکش. لحظه هیجان انگیزی بود. آنها باورشان نمی شد. در طول شب چندین بار اسکناس را نگاه کردم. تا چند روز از کنار درگستور جم نخوردم. کار درستی هم کردم، چون او مدت 1 هفته هر روز حوالی ساعت 5:30 به درگستور می آمد و هر بار هم 100 یورو به من می داد. و امروز می توانم بگویم که ما به همین 1 یا 2 اسکناس 100 یورویی در سال هم راضی هستیم. این اتفاق هر روز نمی افتد. یک رستوران آسیایی در خیابان گالیله در تمام آن دوران فراموش نشدنی پاتوق پاتریک شده بود. این رستوران در ازای 2 یورو یک سوپ بسیار عالی با ورمیشل یا راویولی می داد. ما همچنان که آن سوپ را می خوردیم گدایی هم می کردیم. در خیابان واگرام هم سلف سرویسی پیدا کردیم که با پرداخت فقط 7 یورو میشد یک وعده غذا گرفت. تنها مشکل در آن دوره وضعیت پاتریک بود که بیش از حد مشروب میخورد. به محض آنکه پولی به دستش میرسید مشروب میخرید. گاهی اوقات انقدر مست و پاتیل میشد که روی زمین میافتاد. چندین بار مأموران آتش نشانی و همینطور پاسکال فروشنده زن دراگستور که دیپلم مددکاری داشت به دادش رسیدند. اما او حاضر نمیشد به بیمارستان برود. میگفت باید در خیابان بمیرد. پاتریک گهگاه با ما درد دل میکرد و طوری از خودش و دخترش میگفت که عشق از چشمانش جاری میشد. میگفت زمانی که در بخش دباغی پوست کارخانه لوی ویتون مشغول به کار بوده، کفش راحتی درست می کرده و با حقوقی که می گرفته زندگیش رو آبرومندانه می گذارنده است. حتی گفت یک پرشه تارگاه هم داشته. برایم تعریف کرد که یک روز همه چیز را برای یک دختر برزیلی که دیوانوار عاشقش بود رها کرده و با او به پرتغال رفته بود. اما پس از اینکه تمام پسندازش را به سرعت خرج می کند، دخترک ولش می کند و او در حالی که آه در بساط نداشته به فرانسه بر می گردد. از آن به بعد مشکلاتش شروع می شود. بدون پول، بدون شغل. من فکر می کنم آن ماجرا باعث شده بود که به مشروب خوردن پناه برد. با این حال پاتریک آدم مهربانی بود و پاکو و من خیلی دوستش داشتیم. ما با هم رفیق بودیم. اوقات خوشی را کنار هم می گذراندیم و با هم سروسات به راه می انداختیم. اگر یکی از ما بیمار یا خسته می شد، سهم او در هر حال سر جایش بود. کارکنان دراگستور با ما مهربان بودند. وقتی تعداد سکه های من خیلی زیاد می شد، پیش آنها می رفتیم و با اسکناس عوضشان می کردیم. میتسو که در قسمت خاروبار بود، الکساندر یا فیلیپ که به انبار سیگار برگ رسیدگی می کردند، پیش خدمت های رستوران، پیر، کارکنان دراگستور و بقیه با من و رفقایم رفتار خوشایندی داشتند. مدیر دراگستور همیشه به من توصیه می کرد مراقب سلامتیم باشم. هر موقع که با سر روی اصلاح نکرده پیش آقای فونتن می رفتم، به من ایراد می گرفت و می گفت هیچ وقت نباید نسبت به سر و وضع و ظاهر خودم بی تفاوت باشم. او که مدیر رستورانی جنب خیابان شانزلیزه هم بود، پسرم کوین را استخدام کرده بود. هر وقت بی پول می شدم یا هوا خیلی سرد می شد، نگهبانان شب، لوران، ابراهیم، آگوستین، صابر و بابا یک سکه 2 یورویی کف دستم می گذاشتن تا قهوهی بخورم. من جرأت نمی کنم با رئیس ارشد دراگستور آقای ترزیان که به ظاهر سرد و بی تفاوت است خیلی وارد صحبت شوم. در برابر او خجالت می کشم، اما او مرد با محبتی است و همیشه به من سلام می کند. یک روز به من پیشنهاد داد راننده‌اش شوم، اما چون گواهینامه رانندگی نداشتم قبول نکردم. او می‌خواست دست از گدایی بردارم و کار دیگری بکنم. شاید حق با او بود، اما من همیشه عادت کرده بودم به تنهایی از عهده خودم بر بیایم. بالاخره هرچه باشد گدایی شغل من است. تا حدودی گلیم خودم را از آب بیرون می‌کشم. کم کم یاد گرفتم به رهگذران نزدیک شوم و به خصوص آنها را نشان کنم. دیگر در گدایی خبره شده بودم. تازه، مگر گدایی مثل بقیه شغلها یک شغل نیست. درست است که گاهی زجرآورتر از بعضی از کارهاست. اما ما دنیا را میبینیم، رفقایی داریم. میتوانیم از این راه با آدمها روابط دوستانهی برقرار کنیم. زندانی یک دفتر کار نیستیم و آزادیم ساعت کارمان را خودمان انتخاب کنیم. نه، من قید و بندها و محدودیتها را دوست ندارم و دلم می‌خواهد خودم ارباب خودم باشم. در هر صورت کاری جز این از دستم ساخته نیست. جمال اغلب اوقات جلوی درگستور به من ملحق می شد. حضورش به غیر از مواقعی که خیلی پاتیل بود خوشنودم می کرد. مشکل او این بود که بیشتر وقتها که تا خرخره می نوشید پرخاشگر می شد و مردم را وحشت زده می کرد. این برای گدایی رفتار مناسبی نیست. فقط هم من بودم که می توانستم او را آرام کنم. از من می ترسید. روزهایی که خیلی مست بود و سراغم می آمد دکش می کردم. اما روز بعدش وقتی می دیدم مشروب نخورده و آرام است سرزنشش می کردم که این چه غلطی بود که دیروز کردی؟ همه را دلخور و عصبانی کردی و باعث شدی نانمان آجر شود. آدم های دراگستور از دستت عصبانی هند. از اینها که بگذریم آدم بدی نبود. فقط تنها بود و در خیابان می خوابید. روز تولدش یک پاکت سیگار برایش خریدم. خوشحال شد. بعد به کافه دوویل دعوتش کردم و هر کدام 10 تایی آبجو خوردیم. بله. البته چون روز تولدش بود پول میز را من حساب کردم. از آنجا هم به بار رفتیم و باز هم نوشیدیم. پیش خدمتهای بار تولدش را تبریک گفتند. او هر بار که مرا میبیند راجع به آن شب که به قول خودش شبی فراموش نشدنی بود صحبت میکند. به او لقب سربستانی داده بودند. در محله پرسه میزد و یک ریز می نالید و می گفت نمی تواند از این درد و رنج نجات پیدا کند. من کمکش کردم. کمی پول به او دادم تا غذایی بخورد. می گفت آس و پاس است و در فقر مطلق زندگی می کند. اما بعدن فهمیدم که او یک قالطاق تمام عیار بود. با من رو راست نبود. سعی می کرد مشتری هایم و کسانی را که هنگام خرید از ماشین هایشان نگهداری می کردم از چنگم در آورد. کار به جایی رسید که از خودم دورش کردم. او کسی که می گفت آه در بساط ندارد یک ساعت کارتیه به مچش بسته بود. اگر راست می گفت و در منجلاب زندگی می کرد پس چرا ساعت کارتیهش را نمی فروخت؟ حالا که گورش را گم کرده است می فهمم منتظر بوده من بروم یا اونجا نباشم تا جای مرا بگیرد و با من رقابت کند. تازه شنیدم مرتب پشت سرم حرفای مزخرف می زده است. یکی از مشتری های دائمی دراگستور که یک فراری مشکی داشت اغلب شبها احتمالاً برای خرید سیگار به آنجا می آمد و چون مراقب ماشینش بودم همیشه پول خوبی به من می داد. یک بار به من گفت یه نفر جای شما آمده به من گفت که شما پول دارید و چون نیاز به چیزی ندارید این پولو به اون بدم. گفتن چون این چیزی درباره من که در فقر دست و پا می زدم چندشاور بود. بنابراین تصمیم گرفتم حالا مردک سربستانی را بگیرم. بعد از چند روز مقابلم سبز شد و قبل از اون که فرصت اعتراض پیدا کند در حالی که می گفتم من از آدمهای پست بدم می آید و در صورت ادامه این رفتار خانه خرابش خواهم کرد چند تا مشت محکم به دک و پوزش زدم. بله. از آن روز به بعد دیگر جلوی چشمم ظاهر نشد. مردک بدبخت. من نمی توانم آدم هایی را که تا کمر جلوی شما خم می شوند و پشت سرتان رجز می خوانند تحمل کنم. زندگی در خیابان نه تنها سخت است بلکه باید حتاکی ها، فحاشی ها و نگاه های تحقیرآمیز رهگذرانی را که با آنها روبرو می شوی تحمل کنی. مردم اغلب به ما به چشم آدم های بی ارزش و بی همه چیز نگاه می کنند. یک روز آقایی در خیابان به من گفت شما مثل کثافت‌های تمام عیارید که در پیاده‌روها ول می‌گردند. آنها با حقارت به ما نگاه می‌کنند. دشنام‌مان می‌دهند. بارها شنیدم که می‌گویند تو هم که می‌توانی مثل همه کار کنی یا با این سر و وضع خوبی که داری باید لباس‌های دزدی باشد. یا می‌گویند من پول دارم اما نه برای تنلش‌های مثل تو. یا اینکه عوض این که اینجا مزاحم ما شوی به کشورت برگرد. حتی بارها مرا خارجی کثافت خطاب کردند در حالی که من فرانسوی هم در فرانسه به دنیا آمدم. یادم می آید یک روز کنار یک فروشگاه لوکس در خیابان مونتاینی نشسته بودم و برای اینکه رهگذران ببینن گدایی می کنم یک کاسه با چند سکه مقابلم گذاشته بودم و با خیال راحت قهوه‌ام را می خوردم و سیگارم را می کشیدم. از خانومی که از جلوی من رد می شد محترمانه خواستم سکه ای بدهد که چیزی برای خوردن بخرم. نگاهی به من کرد و با لحنی پرخوشگر گفت: تو پیاده‌رو رو کثیف می‌کنی، من اینجا زندگی می‌کنم و فقیر فقرا رو دوست ندارم. منم به او گفتم: شما یک خانم فخر فروش، ظاهر پسند و از خدا بی‌خبرید، نمی‌دونید فردا ممکن است چه بر سرتان می‌آید. او دیگر حرفی نزد و در حالی که شانه‌هایش را بالا می‌انداخت دور شد. بیشتر مواقع وقتی به بعضی از آدم‌ها نزدیک می‌شوم، گوشی همراهشان را از جیب در می‌آورند که مثلا وانمود کنند سرشان شلوغ است. اما به محض اینکه از جلوی من رد می‌شوند، آن را دوباره در جیب خود می‌گذارند. آنها به این شکل از دادن یک سکه به من خودداری می‌کنند. من این حقه را که دیگر قدیمی شده است خیلی خوب می‌شناسم. بعضی اوقات هم تا چشم مردم به من می‌افتد راهشان را کج می‌کنند. بعضی از آنها بنای سرفه کردن می‌گذارند، یا برای اینکه من حرفی نزنم قدم‌هایشان را تند می‌کنند، یا وانمود می‌کنند دنبال کسی می‌گردند، و یا اینکه سرشان را به خواندن روزنامه گرم می‌کنند. یک عده هم با اخم و تخم سری رد می‌شوند. آنها فکر می‌کنند من متوجه نیستم که نقش بازی می‌کنند. بله، بارها پیش آمده خانومی که در خیابان مونتاینی مدیر یک مغازه است، همراه یک نگهبان سراغم آمده و با لحنی جدی از من خواسته است بروم جای دورتری گدایی کنم. یک روز جواب دادم پیاده‌رو مال همه مردم است. البته همه نگهبان‌ها به اندازه نگهبان‌های دراگستور مهربان نیستند. بعضی از آنها آنچنان بی‌رحمانه سرت داد می‌زنند که مجبور می‌شوی راحت را بکشی و از جلوی چشمشان دور شوی. محافظان شخصیت‌های معروف هم طوری خشن به ما نگاه می‌کنند که انگار قصد حمله به اربابشان را داریم. یادم می‌آید یک بار بازیگری معروف آلن دلون به من گفت:
می‌دونم دنبال چی هستی، اما از طرف من چیزی عایدت نمی‌شه. بی خودی وقت تو تلف نکن.
چقدر این آدم حقیر است. روبرو شدن با آدم‌های احمق، ناخون خوش، خودپسند و از خود راضی سخت است. بله، گاهی ادب به خرج دادن نسبت به بعضی از رفتارهای خصومت‌آمیز دشوار است. خوشبختانه آدم‌های سخاوتمند و فهیم هم پیدا می‌شوند. گدایی کردن موقع بارش باران هم کار شاقی است، چون به قول معروف همچین وقت‌هایی چترها باز و کیف پول‌ها بسته می‌شوند. بنابراین چاره ای نداری جز این که به کافه ای پناه ببری و یک قهوه نوشه جان کنی.
موسیقی